سیا هست در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. بیش از 11800 بیمار جدید کرونا در ایران شناسایی شدند. عضو بلندپایه مجمع مدرسین از رئیسی خواست مانع ورود زنان به ورزشگاه ها شود. و شاخص بورس تهران طی 3 روز گذشته 80000 واحد سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از شناسایی نزدیک به 12000 بیمار جدید کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته 29 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 132303 نفر رسیده است. محافل پزشکی ایران آمار رسمی مربوط به کرونا را دور از واقعیت می‌دانند. از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام کردند. در این میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمودار موارد ابتلا به کرونا از آغاز پیک ششم کرونا در ایران خبر می‌دهد. شهرستان اردکان یزد نیز به رنگ قرمز درآمده است. اردکان نخستین شهری است که پس از انتشار سویه اومیکرون در وضعیت قرمز قرار گرفته است. در 47 روز گذشته هیچ شهری در وضعیت قرمز قرار نداشت. اما ولی الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ورود زنان به ورزشگاه را خلاف ارزش‌های اسلامی دانست و از وی خواست مانع اجرای شدن این تصمیم شود. ولی الله لونی طرح موضوع اجازه ورود زنان به ورزشگاه در دولت رئیسی را موجب شگفتی عنوان کرده و مدعی شد که ورود زنان به ورزشگاه ها در راستای نگاه ابزار محور غرب بزن است. این در حالی است که فدراسیون جهانی فوتبال به ایران هشدار داده است که در صورت برطرف نشدن چند مورد از جمله منع ورود زنان به ورزشگاه ها تا 11 اسفند امسال فوتبال ایران به طور کامل تعلیق و از راهیابی به جام جهانی محروم خواهد شد. در حال حاضر تنها حکومت ایران و گروه طالبان حضور زنان در ورزشگاه ها را ممنوع می دانند. شاخص بورس تهران برای سومین روز متوالی افتی حدود 2% داشت و روز سه شنبه به حدود 1,200,000 واحد سقوط کرد. شرکت‌های پتروشیمی و معدنی بیشترین افت ارزش سهام را داشتند. دولت هنوز درباره علت سقوط سهام این شرکت‌ها و شتابگیری افت شاخص بورس توضیحی نداده، اما طی روزهای گذشته به دلیل کمبود شدید گاز، تحویل گاز به واحد‌های پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع کاهش چشمگیری داشته و برخی از واحدها فعالیت خود را متوقف کردند. در زمان اوجگیری شاخص بورس، بسیاری از کارشناسان این افزایش را حباب دانسته و دولت روحانی را به دستکاری در شاخص بورس متهم کردند، موضوعی که دولت حسن روحانی منکر آن شده است. کمیسیون اقتصادی مجلس آبان امسال با انتشار گزارشی از زیان 7 میلیارد دلاری مردم به دلیل افت شاخص بورس خبر داد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. واشنگتن روز گذشته اعلام کرد که امیر قطر دوشنبه آینده دیداری با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید خواهد داشت که به بحث پیرامون مسائل متنوعی از جمله امنیت جهانی انرژی خواهد گذشت. طبق اعلام کاخ سفید، رهبران ایالات متحده و قطر همچنین در این دیدار درباره بهبود امنیت و رفاه در خلیج فارس و خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که روز گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه قطر 2 بار تلفنی گفتگو کرده است. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. آقای سعدزاده، در شرایط فعلی که بحث انتقال گاز به اروپا هم مطرح هستش، این سفر امیر قطر به آمریکا با چه اهدافی صورت گرفته؟
این سفر اهمیت بین المللی داره پیدا میکنه، یه از مسئله منطقه‌ای هم بالاتر رفته. خبرگزاری بلومنبرگ جمعه گذشته اعلام کرد که قرار است که صادرات گاز مایع قطر به اروپا افزایش پیدا بکنه و هرچی که تداوم تنش بین اوکراین و روسیه و اروپا زیادتر میشه، قطر نقش بسیار بسیار مهمی رو در این مناقشه ایفا میکنه، چون به هر حال وابستگی اروپا به گاز روسیه یک وابستگی است که تقریبا راهبرداری هست. دیشب تلویزیون‌های آلمان گزارش می‌دادن که آلمان 60% از گازش رو 60% گاز لازمش رو از روسیه می‌گیره و این مقدار وابستگی به روسیه برای کشورهای عضو ناتو چندان خوب نیست. و چون آلمان در بین کشورهای ناتو یکی از کشورهایی است که اولا بیش از همه وابستگی به روسیه داره، وابستگی انرژی داره. دوم اینکه موضع 100% به اصطلاح حالا تهاجمی نسبت به روسیه نداره و در حقیقت 100% مثل این که پشتیبان آمریکا نیست. به همین علت آمریکایی‌ها سعی می‌کنن که قطر رو راضی بکنن که گاز بیشتر مایعی به اروپا صادر بکنه تا بتونه جای گاز روسیه رو بگیره، که این امکان به اصطلاح فشار روسیه به اروپا کمتر بشه اگر بخوان موضع واحدی درباره روسیه بگیرن.
آقای سجاده، در میانه مذاکرات برجام هستیم، امکان گفتگوی مستقیم بین تهران و واشنگتن هم ظاهرا وجود داره، مقامات ایرانی اذعان کردن که این امکان وجود داره. آیا در حال حاضر این سفر میتونه قطر رو به عنوان میانجی بین تهران و واشنگتن هم معرفی کنه؟
بدون شک آقای حمیدرضا دهقانی سفیر ایران در دوحه قطر اعلام کرد که یه تویتی نوشت و این تویت خیلی خیلی معنی داره. نوشته روابط که نزدیک باشد، تحولات که سریع باشد، موضوع که مهم باشد، در یک شب دو تماس تلفنی صورت برقرار می شود. این خبری است که آقای دهقانی سفیر ایران در قطر در جهان پخش کرد. نشون داده میشه که در آستانه مسافرت امیر قطر به آمریکا، ایران داره از رابطه خوب قطر با آمریکا استفاده میکنه، شاید بتونه به اصطلاح رابطه‌ش رو با آمریکا یا فشار آمریکا رو در مورد برجام کمتر بکنه. فراموش نکنیم قطر یکی از متحدین مهم آمریکا در منطقه است. آمریکا نه تنها اونجا پایگاه نظامی داره، و همینطور که میدونید قطر جایی بود که 3 سال مداوم آمریکایی‌ها در اونجا با طالبان گفتگو کردن قبل از اینکه طالبان بر سر قدرت بیان. یعنی قطر در مورد طالبان، در مورد افغانستان و در مورد ایران و حالا در مورد مسائل بین‌المللی مثل گاز داره یک نقش راهبردی در سیاست آمریکا بازی میکنه.
سپاسگزارم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان با ما بود. اما با وجود اینکه در ماه‌های گذشته بارها درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی مقامات ایرانی رد شده بود، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته اگر برای رسیدن به توافق خوب با تضمین بالا نیاز باشد، سطحی از گفتگوها بین ایران و آمریکا انجام شود، ایران آن را نادیده نمیگیرد. آمریکا هم ابراز تمایل کرده و از این موضوع استقبال کرده. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره احتمال تغییر اصول تهران پرسیدم.
یکی از این اصول در واقع چندان معقول نبود، یعنی اینکه آقای خامنه‌ای دستور داده بود که مذاکرات مستقیم صورت نگیره بین ایران و آمریکا، چندان معقول نبود، به این دلیل که در نهایت این آمریکاست که باید خواسته جمهوری اسلامی رو برآورده کنه، یعنی تحریم ها رو برداره، و وقتی مذاکرات میرسه به نقطه ای که میخواد اجرایی بشه، خب لاجرم باید طرفین روبروی همدیگه بنشینن و اون توافق نهایی رو حالا امضا بکنن یا به صورتی بهش رسمیت ببخشن، یا برای بعد از اون زمانی که میخواد اجرا بشه مفاد توافق، باز هم طرفین باید با همدیگه بتونن تبادل نظر بکنن یا در ارتباط باشن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این مقطع به این نتیجه رسیده که بدون مذاکرات مستقیم کار یا کند پیش میره یا در عمل غیر ممکنه. 10 روز پیش آقای باقری کنی یک سفر بسیار کوتاه داشت به تهران و بلافاصله برگشت به وین. بسیاری از تحلیلگران در اون زمان گفتن که احتمالاً رفته برای اینکه مجوز مذاکرات مستقیم رو بگیره یا در این مورد رایزنی بکنه، و به نظر میاد که این تحلیل درست بوده تا اینجای کار. به نوعی این نشون میده که احتمالاً یک سری موانع بر سر مذاکرات حل شده و یک قدم طرفین به جلو رفتن که به اون جایی رسیدن که با هم دیگه بتونن رویاروی صحبت بکنن. بنابراین همطور که گفته شده تا الان یک متنی در دست رسیده، این متن بر سر یه سری کلیاتش توافق وجود داشته، داخل پرانتز ها اختلاف نظرهای وجود داشت که از صحبت های دیپلمات ها اینطور برمیاد که بعضی از این اختلاف نظرها به سمت حل شدن پیش میرن. در هر صورت من فکر میکنم که معقول است اگر توافقی میخواد صورت بگیره، طرفین اصلی یعنی ایران و آمریکا بتونن با همدیگه رو در روی صحبت کنن در این باره.
آقای غفوری، با توجه به استعفای معاون رابرت مالی در این مذاکرات و اخباری درباره استعفای دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده آمریکا، این مسئله میتونه بیانگر چه واقعیتی در طرف آمریکایی باشه؟
یک صحبت وجود داره در طرف آمریکایی که یک اختلاف نظری وجود داره بین اعضای تیم مذاکره کننده. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده با اشاره به اینکه در واقع برنامه هسته‌ای ایران داره صورت خطرناکی پیدا میکنه و هر روز داره به میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران افزوده میشه، بنابراین باید امتیازات بیشتری داد. طرف آمریکایی اینطور فکر میکنه، یکی از جناحاش امتیازات بیشتری داد و به هر صورت به یک توافق رسید که خطر دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو کمتر و کمتر کرد. در عوض در همین تیم مذاکره کننده دولت بایدن عده‌ای هستند که احساس میکنند که این امتیازاتی که داره به جمهوری اسلامی داده میشه کمی زیادتر از حد، اونطور که از تحلیل ها برمیاد بین این دو گروه اختلاف هست. حالا گفته میشه که گروهی که آقای مالی سرپرستیشون رو به عهده داره یا اون جناحی که سرپرستیشون رو به عهده داره بیشتر سعی میکنه انعطاف پذیر باشه و برخی از مشاورانش این انعطاف رو بر نمیتابند. در هر صورت ما میدونیم که اگر بخواد تحریم ها برداشته بشه، خب یک ساختاریست، یک روند طولانیست و اگر به قرب نظر برخی از آمریکایی ها جمهوری اسلامی به تعهداتش عمل نکنه، بازگردوندن اونها پروسه سختی داره. در هر صورت این نشانگران است که در تیم آمریکایی هم اختلاف نظر هست در نوع مواجهه با جمهوری اسلامی، همینطور که ما میدونیم در داخل ایران هم گروه هایی هستند که موافق توافق با آمریکا هستند، گروه هایی هستند که این توافق رو بر نمیتابند. اما معمولا در ایران اتفاقی که میفته اینه که صحبت نهایی رو رهبر جمهوری اسلامی میکنه، ولی به هر حال سیاستمداران آمریکایی این اختیار رو دارند که جایی که احساس میکنند نظراتشون به طوری است که منافع ملی آمریکا رو از نظر خودشون ساپورت میکنه، جایی که جلوش مانعی هست این اختیار رو دارن که استعفا بدن رو برن کنار.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند، درباره احتمال تغییر مواضع تهران و اصول تهران درباره مذاکرات با آمریکا که ایران پذیرفته بعد از سالها مذاکره مستقیم داشته باشه با ایالات متحده. اما پدری که دختر خردسالش با شلیک ماموران نیروی انتظامی کشته شده بود بازداشت شد. وبسایت شبکه حقوق بشر کردستان با اشاره به ماجرای شلیک ماموران نیروی انتظامی به یک خودرو در اتوبان تبریز به زنجان و کشته شدن یک کودک 7 ساله نوشته است: پس از اطلاع رسانی درباره این ماجرا و واکنش‌های منفی در شبکه‌های اجتماعی، پدر این دختر بازداشت شده است. پیشتر گزارش شده بود که در زمان وقوع این حادثه 29 دی پسر خانواده راننده بوده و به دلیل نداشتن گواهینامه فرار کرده بوده و ماموران به سوی خودرو تیراندازی کرده بودند. در این تیراندازی دختر دیگر خانواده نیز زخمی می‌شود. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، کمال پلنگی، پدر این دختر، روز 4 بهمن در حین برگزاری مراسم ترحیم دخترش در روستای ملا حسن ماکو بازداشت شد. بر اساس این گزارش، ماموران نیروی انتظامی پس از ماجرای شلیک با فشار و تهدید از خانواده این شهروند کرد خواسته بودند که درباره این موضوع اطلاع رسانی نکنند. اما گمرک ایران اعلام کرده که نزدیک به 3 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه در 9 ماهه اخیر وارد ایران شده. بر اساس گزارش گمرک 28% از این مبلغ سهم گوشی‌های بالاتر از 600 دلار بوده. فرود عسکری، سرپرست معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفته که در 9 ماهه امسال بیش از 13,061,000 عدد گوشی وارد ایران شده که از نظر تعداد 42.5% و از نظر ارزش 117% نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته. بر اساس آمارهای رسمی، کل واردات ایران در 9 ماهه سال 37 میلیارد دلار بوده و بدین ترتیب سهم تلفن همراه از واردات کشور نزدیک به 8% بوده و صدرنشین کالاهای وارداتی است. در این آمار به ارزش و تعداد تلفن‌های همراه که به صورت قاچاق وارد ایران شده هم اشاره نشده. در گزارش سازمان شفافیت بین الملل هم وضعیت فساد در ایران بسیار وخیم گزارش شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.